لا إله إلا هو الحي الغيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له هو سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نفس الامر بود که کلام جناب علامه قیصری رو خوندیم. فقط اجازه بدید اون انقلتی رو که ایشون مطرح کردن دوباره برای اینکه مطلب جا بیفته دوباره بخونیم. اونجایی که فرمود اگر گویی، یعنی انقلت، اگر گویی علم تابع معلوم است، علم تابع معلوم است، خب یک اصلا مبناییه که ما علم داریم و معلوم داریم. کدام یک از اینا تابع کدامه؟ معلوم تابع علمه یا علم تابع معلومه؟ گفتیم که علم تابع معلومه، یعنی هر جوری که اون معلوم هست علم به تبع او به اون صورته، یعنی چون در خارج این کتاب مستطیله، علم من به این کتاب به این شکل معلوم خارجیه، یعنی علم من تابع شکل این کتابه، شکل این کتاب تابع علم من نیست که علم من چجوریه این کتاب تابعش باشه. همیشه علم تابع معلومه. حالا در مورد علم الهی، در مورد علم الهی، علم خدا تابع معلومات. معلومات چی؟ معلومات خارجی. ما بحثمون در علم الهی قبل از خلقته، علم الهی قبل از خلقت، قبل از خلقت علم الهی تابعش چیه؟ فرمود اگر گویی علم تابع معلوم است و معلوم نیز ذات و کمالات الهی است. علم خدا تابع چیه؟ ذات و کمالات خداست. علم تابع معلومه، معلوم اینجا میشه ذات و کمالات خداوند. پس علم خدا تجلی ذات و کمالات خودشه. حالا این علم بعداً در خارج ظهور میکنه، میشه چی؟ موجودات. پس چگونه علم عبارت از نفس الامر میباشد؟ یعنی علم به ذات چجوری شما میگید نفس الامر حقایق خارجی هن؟ اینجا میخواد علم رو توضیح بده، علم الهی رو، که گفتیم علم الهی از اون مطالب عویسه در عرفان و حکمت متعالی است. یعنی بحثش خیلی سنگین و سهمگینه. می فرماد گویم صفات اضافی دارای دو اعتبارن، صفات ذات اضافه. صفات ذات اضافه مثل چی؟ مثل خالق. خالقی اضافه به چی میشه؟ مخلوق میشه، یعنی یه طرفی داره. مثل رازق، مرزوق میخواد. بعضی ذات اضافه نیستن، مثل حی، مثل الصمد، اینا طرفی ندارن. حی حیه، صمد صمده، ولی خالق مخلوق میخواد، رازق مرزوق میخواد، علم معلوم میخواد. میفرماد که اونایی که ذات اضافن دو تا اعتبار دارن. یک، عدم مغایرت آنها با ذات، که با ذات هیچ مغایرتی نداره علم، علم عین ذاته. دو، مغایرت آنها با ذات، ولی به وجهی با ذات مغایرت دارن، یعنی به لحاظ تعین و تقیدشون غیر ذاتن. یعنی آنها در این اعتبار غیر ذاتن. پس به اعتبار اول علم و قدرت و دیگر صفاتی که اضافه بر آن عارض می شود تابع معلوم و مراد و مقدور نیستند. از اون جهتی که عین ذاتن دیگه تبعیت معنا، چون عین ذاتن اصلا تبعیت معنا نداره، زیرا آنها عین ذاتن و در ذات کثرت نیست که بگیم این علم، این ذات، این مثلا قدرت، اونجا اصلا یکیه. اینا همه در اون مرتبه ذات اینا همه چی میشن؟ یکی میشن. و به اعتبار دوم علم تابع معلوم است، اونجا تبعیت تابع و متبوع پیش میاد، و نیز اراده و قدرت تابع مراد و مقدورند. و در علم اعتباری دیگر است. میگه علم یه خصوصیتی هم داره که همان حصول صور اشیا در وی میباشد، که تمام صور اشیا در علم هستند، که اگر نبودن علم نبود دیگه. پس علم به لحاظ تبعیت از ذات عبارت از نفس الامر نیست، بلکه پس علم به لحاظ عینیت با ذات باید میگفت. حالا نمیدونم ترجمه کتاب اشتباهه یا متن عربی رو باید نگاه میکردیم. بلکه به لحاظ این که صور این اشیا در وی حاصلند عبارت از نفس الامر است، به اعتبار اینکه کمالات ذات متجلی میشن در علم و میشه صور اشیاء خارجی، به این جهت میشه نفس الامر. یعنی علم یه عینیتی با ذات داره که به لحاظ اون عینیت دیگه نفس الامر نیست. بخونید چیه؟ عبارتو بخونید. اگه عین اینه که هیچی. آه بله، تبعیتهی. خب بلکه به لحاظ این که صور اشیا در وی حاصلند عبارت از نفس الامر است. خب میگه از اون جهت که اون کمالات ذات در علم متجلی میشن، در علم الهی، تجلی علمی نه تجلی عینی، اونجاست که میشه چی؟ نفس الامر اشیاء خارجی، نه به اون لحاظی که تابع ذاته، بلکه از اون جهت که صور اشیاء درش متجلیان، که اون صور اشیاء همون تجلیات کمالات الهی هن. نه به لحاظ تبعیت از وی، این تبعیت از ذات. خب علم، علم الهی به وجهی تابع ذاته. نکته رو باید دقت کنیم، علم الهی تابع ذاته و اشیاء خارجی تابع علم عنایی حقن. اون علمی که در خارج ظهور میکنه بهش میگیم چی؟ علم عنایی. عین عنایی یعنی عنایت شده، عنایت کننده. اشیاء خارجی که در خارج مخلوقات، یعنی بگیم مخلوقات تابع چی هن؟ علم الهی هن که علم ظهور کرده شدن اینها. پس نفس الامرشون چیه؟ همون علم الهیه. گفته می شود امر در نفس خود چنین است. نفس الامر رو داره توضیح میده چیه. امر میگه در نفس خود چنین است، یعنی این حقیقت که علم به آن تعلق میگیرد و غیر از ذات نیست، در نفس خود چنین است. در حقیقت این چنین است، در حقیقت یعنی در علم الهی. یعنی و حال این که این حقیقت غیر از ذات نیست، گفته می شود در نفس خود چنین است، حقیقتی که عین ذات الهی است در یه مرتبه ای، عین حقیقت اصلا، ذات حق چیه؟ عین حقیقته. و اون علم الهی میشه اون نفس الامر اشیا. و این که برخی از عارفان عقل اول را عبارت از نفس الامر دانستند حق است. یادتونه خواجه نصیر طوسی مطلب آوردیم دیگه، اثبات کرد که اثبات عقل کرد، گفت عقل مخزن همه علومه. ایشون میگه اینم درسته. بعد حالا آقا جان توضیح میده در بعد که چجور هم علم الهی رو بگیریم هم عقل اول رو بگیریم، زیرا عقل اول مظهر علم الهی به لحاظ احاطه به کلیات مشتمل بر جزئیات است، که عقل اول هم ظهور علم خداونده. و چون علم عقل اول مطابقت با آنچه در علم خدای تعالی است دارد و همچنین نفس کلیه موسوم به لوح محفوظ به این اعتبار عبارت از نفس الامر می باشد، نفس الامر است. یعنی چه عقل کل رو بگیریم چه نفس کل رو بگیریم که همون لوح محفوظ باشه که مرتبه مادون عقله، نفس مرتبه چیه؟ مادون عقله، ظهور عقله، بعد خود عقل ظهور علم الهی است. این سخن علامه قیصری بود. گویم سخن شریف ایشان مشتمل بر چند مطلع بلند است که شایان اشاره می باشد. یکی این که خدای سبحان عالم بر اشیا بر وجه کلی است و نیز به وجه جزئی، هم به کلیت بر اشیا علم داره هم به نحو جزئی. اینم که اینجا اشاره میکنه هم به نحو کلی هم به نحو جزئی، چون در فلسفه مشیا اونا طبق قواعد خودشون حالا ظاهر کلامشون این گونه است که میگن خداوند سبحان عالم به جزئیات است علی نحو الکلی، نه علی نحو الجزئی، عالم به کلیات علی نحو جزئیات علی نحو کلی. چرا؟ به خاطر اشکالاتی که میگن وارد میشه، که ایشان میفرماد که نه، خداوند هم بر کلیات عالم هم بر جزئیات. و چون بله، یکی این که خدای سبحانهو عالم بر اشیا به وجه کلی است و نیز به وجه جزئی، به لحاظ جزئی بر اشیا عالم است. الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیداند آن که خلق کرده است؟ استفهام انکاری دیگه. الا یعلم من خلقه، نمیداند آن که خلق کرده است، یعنی میداند. یه بار گفتیم آقا استفهام انکاری کجا به کار میره؟ اونجایی که مطلب خیلی واضحه، اونجایی که مطلب خیلی واضحه. مثل اینکه بچه شام خورده، نیم ساعت دیگهش میگه من گرسنمه، شما میگی تو الان شام نخوردی؟ تو الان شام نخوردی یعنی خوردی. و چون خیلی واضحه استفهام انکاری شما میبینه، تو شام نخوردی؟ یعنی خیلی واضحه که خوردی. الا یعلم من خلقه، آیا نمیداند آن که آفریده است؟ یعنی مگه میشه خلقت بدون علم باشه؟ خلقت مگه میشه بدون علم؟ و علم رو هم مقدم کرد اینجا در الا یعلم من خلقه، آیا نمیداند آن که خلق کرده است؟ یعنی علم مقدم بر خلقه، خلقته. و هو اللطیف الخبیر، و او لطیف و خبیر است که در خلقت لطیف قبل از خلق، خبیر بعد از خلق، چون خبر داره. دقت کنید، لطیف مرتبه علم قبل از خلقت، خبیر علم بعد از خلقت. هم قبل از خلقت آفرینش به اشیا علم داره، و همین که وقتی می آفرینه خبر داره از احوال اونها، چون خبر مال بعد از واقع است. خبر یادون باشه مال بعد از اتفاق افتادنه. لذا یه اتفاقی که میفته شما میگید من خبر دارم که چه اتفاقی افتاده. یعنی خدا آن کس را که خلق نمود نمیداند، در حالی که وی لطیف و خبیر است. و این مطلب بلند از وحدت شخصی وجود که موضوع و از مسائل صحف عرفانی است استفاده شده، و اطلاق این وحدت به طور تمام بر ذات صمدی آن است که امام الکل فی الکل علیه السلام در خطبه ای از نهج البلاغه تعبیر کرده است. رضی در وصف این خطبه گفته است، جامع نهج البلاغه سید رضی در مورد این خطبه می‌فرماد این خطبه اصولی از علم را در خود جمع کرده که در هیچ خطبه دیگری چیزی چنین نشده است. تو این خطبه اصولی از علم هست که در هیچ خطبه این گونه نیست. چی عبارتی از این خطبه را حضرت آقا فرمودن؟ حضرت فرمود ولا یقال له حد ولا نهایه، برای خداوند حد و نهایتی گفته نمی شود. اینو بارها در شرح اصول کافی توضیح دادیم. وقتی که برای خداوند حد قائل نشیم میشه همون وحدت وجود. از قضا ابن تیمیه که برای خدا حد اثبات میکنه میگه اشکال اینه که اگه برای خدا حد قائل نشیم باید قائل به وحدت وجود بشیم. اصلا برای فرار از این میاد برای خدا حد قائل میشه، چون میگه خدا حد نداشته باشه میشه عین همه اشیا، حد نمیتونه بگی تفکیک کنه. خب اشیا فکر میکنه خدا یه چیزی مثل اشیاست که کنار اشیا باید باشه، نمیتونه بفهمه که همه اشیا قائمه به خدا هستن. ولا انقطاع ولا غایه، انقطاع و غایت هم نداره خداوند. ولا ان الاشیاء تحویه فتقله او تحویه و نه اشیاء بر او مشتملند تا او را بلند کنند یا فرون اندازند. تحویه هوایه اون حاوی بودن. ولا ان الاشیاء تحویه، اشیاء حاوی خدا نیستن که او را بلند کنن یا بندازن. او ان شیئا یحمله فیمیله او یعدله، و چیزی حمل نمی کند خدا را که بخواهد او را راست بدارد یا مایل کند، منحرف کند. و لیس فی الاشیاء بوالج ولا عنها بخارج. خیلی عجیبه عبارت. این عبارت و آقا مولا امیر مومنان بارها و بارها به صورتهای مختلف از ایشون روایت شده. میفرماد خداوند در اشیا ولوجی نکرده ولا انها به خارج، و از اشیا هم خارج نیست. آقا الان خدا داخل این میکروفون هست یا نیست؟
شما مگه نمیگید خدا همه جا هست؟ خداوند داخل این میکروفون هست یا نیست؟ هست؟ هست. یعنی خدا این میکروفون بوده، خدا این توه؟ میفرماد که لیس فی الاشیا به والج، ولوج نکرده تو اشیا، ولا انها به خارج، خدا خارج از اینم نیست. وقتی خارج نبود یعنی داخله، اما دخولش در اشیا ولوج نیست، ولوج نداره در اشیا، عینیت دارن اشیا با خداوند به لحاظ وجود، نه به لحاظ تعین و ماهیت. یعنی وجود حق، اشیا هر کدوم به حسب ماهیت حصه ای از وجود رو دارن، حصه ای از حق رو دارن، بهره ای از خدا دارن. چون در اصول کافی اینا رو توضیح دادیم دیگه خیلی مکس نمی کنیم. به او گفته نمی شود که وی دارای حد و نهایت و پایان و غایتی است و نه اشیا بر او مشتملند تا او را بلند کنند. یا فرو اندازند یا چیزی او را حمل کند تا او را از جانبی به جایی حرکت دهد، یا راست نگاه دارد. در اشیا داخل نیست و از آنها بیرون نیست. همین یه عبارت، لیس فی الاشیا به والج ولا انها به خارج، این همون وحدت وجوده. وحدت وجودی که عارفان میگن همینو میخوام بگن. بلکه اهل ذوق از سخن حق سبحانه و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید. او با شماست چجوری با ماست؟ یعنی کنار من وایستاده، روی پوست منه، یا داخل گوشت منه، چجوری کنار منه؟ این باید، یعنی نسبت خدا با خلق باید بفهمیم چی گونه است. یا آقا اینجور نیست که تو فکر کنی خدا مثل خلقه که بگیم این خلق با این خلق چه نسبتی دارن، کنار همه، داخلشه، بیرونشه. چون در مخلوقات یه چیز یا داخل اونه یا بیرونشه، از این دوال خارج نیست. که حضرت میفرماد لیس فی الاشیا به والج ولا انها به خارج، و هو معکم اینما کنتم، معیت داره با شما هر جا که باشید، چون تعین شما قائم به وجود حقه. و هو اقرب الیکم من حبل الورید، و او نزدیکتر است به شما از ریسمان گردن، از رگ گردن به شما نزدیکتره، از رگ حیاتتون به شما نزدیکتره. همین معنای لطیف را میفهمند و اسم القیوم را به همین سر قویم تفسیر می نمایند. اسم القیوم بارها گفتیم، قیوم معناش چیه؟ قائم به نفس خیش، برپا به نفس خیش و برپا دارنده دیگران. خودش به نفس خودش قائمه، دیگران به او قائمن. دیگران قائم به او هستن. که اصلاً نه در علم الهی تکسری نیست، بلکه حتی در ظهورات علمم کسرت به اون نحوی که شما فکر میکنید نیست. این بحثی که الان کشیده شده اینجا چی میخواد بفرماد آقا جان؟ الان چون تو بحث علم بودیم، گفت علم عین ذاته. اشیاء خارجی هم چی هن؟ ظهور علم هن. میخواد بگه آقا اشتباه نکن، فکر نکنی خدا یه گوشه هست اینا بیرون خدا هن. بعد خدا رفته تو اینا یا بیرون ایناست. علمی که عین ذاته تجلی کرده شده اشیاء، یعنی عین ذات تجلی کرده شده اشیاء. بحث کاملی از علم به واسطه به رساله ما در علم موکول می شود که اونجا بحثی دارن آقا جان در مورد علم. نکته دیگر، سخن وی در این که و سخن در استحاله این که ذات محل کسرت شود. جناب قیصری در اون ابتدای صحبتشون در ابتدای کلام عبارتی رو فرمودن، ببینید اونجایی که همون ابتدای کلام ایشون، این سخن که ذات حق تعالی و علم او که عین ذات می باشد محال است که محل برای امور متکثر قرار گیرد. گفت این سخن در صورتی صحیح است که آنها غیر حق تعالی باشند، یعنی علمش صور علمی غیر حق باشه. خب ایشون همین سخن رو می فرماد و سخن در استحاله این که زاد محل کسرت شود، تا این سخن وی گاه به صورت محلیت و گاه به صورت حالیت تجلی می کند. یعنی فرمود این که این حرف رو زدن درست نیست، چون ذات یک ذاته که گاه به صورت حال گاه به صورت محل تجلی کرده، یعنی حال و محلش خودشه. فکر نکنی که ذات یه چیزه بعد این صور علمیه میخوام منتقش بشن رو این ذات، میگیم ذات محل صور متکثر واقع شده. میگه اصلا اینا عینیت یکی هن. یک ذاته که یک جا به صورت حال در آمده، یک جا به صورت محل. سخنی کامل و متقن در تحقق اعیان ثابته در ذات است و از اینجا و بر همین منوال صدر المتعلهین در آخر فصل 11 موقف سوم الهیات اسفار فرمود. حالا سخن جناب ملا صدرا رو در همین زمینه بحث شیخ اشراق، چون سخن مال شیخ اشراقه که محل میشن برای امور متکثره، ذات اگر علم رو در ذات قائل بشیم محل میشه برای صور متکثره. صدر رو متعلهی میفرماید اما تحاشی شیخ اشراق و پیروان وی از قائل شدن به صور الهیه به گمان این که لازمه آن حصول اشیا در ذات و علمش که عین ذاتش می باشد است، تحاشی وحشتشون از اینه که میگن اگر چنین به صور الهی قائل بشیم ذات میشه محل متکثرات، در حالی که شما دانستید که این اشکال لازم نمی آید مگر به نزد محجوبان از حق که گمان می کنند آنها غیر حق تعالی بوده. یعنی علم خدا رو غیر خدا میدونه و عوارضی حال در ذات میباشند. اونا تصور کردن اینا یه عارضن بر ذات حق تعالی ولی اگر آنها، یعنی اون اعیان ثابته، به لحاظ حقیقت و وجود این حق باشند و به لحاظ تعین و تقید یعنی به حدود غیر وی، پس در حقیقت اینجا حال و محلی نیست. تمام حرفشون اینه یا آقا اصلا اونجا غیر حق نیست، که تو بگی حال اینا حلول کردن در ذات، ذات محلت متکثرات واقع میشه. میگه اینو وقتی که پای غیریت وسط باشه، بلکه یک شیء موجود است که در کمال و نقص و بطون و ظهور تفاوت وجودی دارد. ها، یک ذات که گاه میشه علم، گاه میشه معلوم، گاه میشه عالم، که اینها رو به لحاظات مختلف ما میاییم تقسیم میکنیم. اصلا یه مقدار اگه دقت کنید عزیزان، این تکثر اسمایی هم به لحاظ ماست. ما یه تجلی رو میبینیم میگیم این قدرته، یه تجلی رو میبینیم میگیم این علمه، یکی رو میبینیم میگیم این حیاته، ولی غیر ذات چیزی نیست اصلا. ما این اسما رو میذاریم سرشون تا چه برسه به خود ذات، که بخوایم علم رو از ذات جدا کنیم. سبحان الله. که این مطلب رو دقت کنید، بلکه یک شیء موجود است که در کمال و نقص و بطون و ظهور تفاوت وجودی دارد. آقا جان اینو توضیح میدن، در تعلیقه توضیح میده چی میخواد بفرماد. و به تحقیق، این کلام الله صدراست، نفس الامر عبارت از این علم الهی به صور اشیا از کلی و جزئی و قدیم و حادث است، زیرا بر این وجود صادق است که عین وجود اشیا بر آن گونه که هستن می باشد. بر این وجود یعنی بر اون علم الهی صادقه که عین حقیقت اشیا باشه، زیرا اشیا به این وجود الهی، وجود الهی مشتمل بر همه اشیا موجودند. اصلا اشیا به وجود حق تعالی موجودند. پس نفس الامرشون میشه چی؟ خود حق. زیرا اشیا همان گونه که وجود طبیعی و وجود مثالی و وجود عقلی دارند، وجود الهی به نزد عرفا نیز دارند. خب ما یه اشیا رو میبینیم، یک مرتبه‌ای داریم اینجا انسان، یه مرتبه انسان میبینیم در عالم مثاله، یه مرتبه انسان میبینیم در عالم عقله، انسان کلی. بعد میگن یه مرتبه هم داره در نزد حق تعالی که وجود الهی میگن به او. و این وجود اولاست به این که عبارت از نفس الام باشد، که اون وجود الهی اولاست به این که حقیقت اشیا باشه. و لازمه آن ثبوت معدومات نیست. اینجا حالا یک مطلبیه باز، ثبوت معدومات نیست یعنی چی؟ عبارت رو تموم کنیم بخونیم بعد توضیح بدیم چی میفرماد. زیرا ثبوت معدومی که محکوم به محالیت میباشد، عبارت از جدایی شیئیت از وجود به طور کلی است، نه انفکاک شیئیت از ثبوت خارجی با تحقق به وجود ربانی و ظهور در آن. این داره یه مطلبی رو رد میکنه. چی میگه؟ میگه آقا این که شما میگید که علم الهی رو نفس الامر میگیرید، آیا خداوند به محالات علم داره یا نداره؟ به امور محال، به مقالطات، به امور غلط علم داره یا نداره؟ به چیزهای غلط و اشتباه اینا در علم خدا هستن یا نه؟ چطور میشه تو ذهن انسان باشه و در علم خدا نباشه؟ جواب بدید ببینم، محالات در علم خدا هستن یا نیستن؟ خب پس در علم الهی هستن. پس نفس الامر دارند، مقالطات، امور غلط، امور اشتباه در علم الهی هست یا نیست؟ این که اینجا داره میفرماد اینو میخواد رد کنه، این حرفو. و لازمه آن ثبوت معدومات نیست. معدومات این چیزهایی که اصلا نیستن، محالات، که بگی خب لازمه این حرف اینه که معدومات هم در علم الهی باشن. زیرا ثبوت معدومی که محکوم به محالیت می باشد. ببین یه چیزی معدوم نیست، خب حالا خلق نشده ولی میتونه باشه، ولی یه معدومیه که محکوم به محال بودنه، مثل اجتماع نقیزین محکوم به محالیته. فرماد زیرا ثبوت معدومی که محکوم به محالیت می باشد عبارت از جدایی شیئیت از وجود به طور کلی است. این شأنش اینه که از وجود به طور کلی جدا باشه، اصلا لباس وجود نپوشه، تحققی پیدا نکنه، نه انفکاک شیئیت از ثبوت خارجی، نه اینکه در عالم خارج تحقق پیدا نکنه، بلکه در علم الهی هم ثبوتی براش نیست که بخواد تحقق پیدا بکنه یا نکنه امر محال رو. عبارت از جدایی شیئیت از وجود به طور کلی است، نه انفکاک شیئیت از ثبوت خارجی با تحقق به وجود ربانی و ظهور در آن. یعنی این نیست که در علم الهی باشه و در خارج نباشه، به این معنا نیست. این بالکل از صفحه وجود پاکه، و اگرم در علم الهی هست، علم به این معناست که این نخواهد بود، به این معناست که این نخواهد بود. چون بعضی آمدن این بحث رو مطرح کردن، آقا یه انسانی باشه 100 تا سر داشته باشه، میگم آقا نمیشه. خب مثلا، خب آیا این در علم خدا هست یا نیست؟ این که نمیشود، این صورت که این صورت باشه بعد بگیم نمیشود. ایشون داره همینو میفرماد که اینها معدوماتی که محکوم به محالیتن، این نیست که در علم الهی ثبوت داشته باشن و در خارج ثبوت نداشته باشن، چون اون چی در علم الهی هست در خارج ظهور میکنه. خب گویم مراد صاحب اسفار از کمال، اونجایی که گفتیم یادتون باشه اینجا رو توضیح میده آقا جان، ببینید، بلکه یک شی موجود است که در کمال و نقص و بطون و ظهور تفاوت وجودی دارد. اینجا در مورد ذات الهی حرف میزد، کمال و نقص و اینا چیه؟ مراد شما از کمال و نقص چیه؟ گویم مراد صاحب اسفار از کمال مرتبه احدیت و از نقص مرتبه واحدیت است. بدون شک مرتبه واحدیت نسبت به احدیت نقص دارد، زیرا کثرت در این مرتبه راه پیدا می کند، در حالی که مرتبه احدیت بطون است، یعنی غیب مطلقی که از آن خبر داده نمی شود جز این که از آن خبر داده نمی شود. توضیح باید بدیم در مورد احدیت و واحدیت. احدیت با واحدیت چه فرق داره؟ مرتبه واحدیت کثرت اسمایی درش ملحوظه. خوب دقت کن، اینا از اصطلاحات عرفاست، از اصطلاحات فلاسفه نیست. یعنی ذات رو وقتی به لحاظ کثرت کمالات و اسما در نظر میگیریم، میگیم ذات قیوم، صمد، حق، اول، آخر، ظاهر، باطن. این میشه چی؟ مرتبه واحدیت، چون کثرت اسمایی درش هست. اسما، اون کثرت اسمایی درش چیه؟ ملحوظه. ذاتیه که کمالات زیادی رو داره، کثرت اسمایی درش هست. اینو میگیم مرتبه واحدیت. پس واحدیت مرتبه کثرت اسماییه، ذات به لحاظ کثرت اسمایی رو میگیم مرتبه واحدیت. مرتبه احدیت چیه؟ مرتبه احدیت مرتبه ایه که کثرت اسمایی درش ملحوظ نیست، که باطنه، غیبه. یه توضیح میشه بدید؟ یه مدار ذهنمون نزدیک بشه به این احدیت، ببینیم که چجوری. آخه مگه میشه اسما بالاخره کمالاتن؟ فوق این کمالات چجوری میشه؟ فوق این کمالات اسمایی چجوری میشه؟ برای که ذهن نزدیک بشه. ها، یادتون هست در مورد بحث وجود و عدم، بحث وجود و عدم گفتیم وجود یعنی هستی، بودن، در مقابلش چیه؟ عدم یعنی نیستی، نبودن. بعد گفتیم عدم هست یا نیست؟ عدم گفتیم نیست، چون اگر بود میشد چی؟ وجود، چون وجود یعنی بود. عدم اصلا نیست، ما عدم نداریم، عدم در مقابل وجود. به همین جهت گفتیم هرچی پیش بریم به عدم نمیرسیم، چه در زمان میلیارد سال بریم جلو به عدم میرسیم؟ نه، چون عدم نیست که بهش برسیم. میلیارد سال بریم عقب به عدم میرسیم؟ نه، همیشه وجود بوده. درسته؟ آیا جایی هست که وجود نباشه؟ بگید. چون نباشه میشه عدم، عدمم نیست که اصلا. خب حالا سوال، آیا به این وجود میشه نزدیک شد؟ به وجود میشه نزدیک شد؟ از وجود میشه دور شد؟ نمیشه. میشه نزدیک شد؟ نه. میشه بهش ایمان آورد؟ میشه بهش کافر شد؟ نه، از نمیشه. وجود، اون حقیقت صرف وجود، نمیشه بهش نزدیک شد، نمیشه بهش دور شد، نمیشه بهش کفر ورزید، نمیشه بهش ایمان آورد، نمیشه قبولش داشت، نمیشه قبولش نداشت. یعنی هیچ کدوم از این متکثراتو بر نمیداره. اسما اونجا مستحلکن، اسما میشن تجلیات این وجود، اسما. این میگیم اون مرتبه احدیته، این میشه اون مرتبه احدیت. پس وقتی وجود رو صرف در نظر میگیریم، وجود صرف میشه احدیت. بعد تنزل میکنیم از اون صرفیت، میاییم پایین، میگیم این وجود کمالاتی هم دارد. کمالات اصلا چی؟ ظهور این وجوده. یعنی واحدیت ظهور احدیته، احدیت ظهور میکنه میشه واحدیت، که میشن اسما، حی و عالم و قدیر و سمیع و بصیر و این کسرات چی میشه؟ در واحدیت پدیدار میشه. پس قربتن الالله به چه مرتبه یه؟ واحدیت. احدیت اصلا فوق این حرف هاست. هرچی از ماله مرتبه کسرت اسماییه، حال واحدیته. پس یه بار دیگه عبارت رو بخونیم. گویا مراد صاحب اسفار از کمال مرتبه احدیت و از نقص مرتبه واحدیت است. بدون شک مرتبه واحدیت نسبت به احدیت نقص است، زیرا کثرت در این مرتبه راه پیدا می کند در واحدیت، در حالی که مرتبه احدیت بطون است. تازه بطون هم نمیشه گفت، چون بطون هم باز چی؟ از اسماه. خود بطون هم از اسماه، یعنی غیب مطلقی که از آن خبر داده نمی شود جز این که از آن خبر داده نمی شود. یعنی تنها خبری که میشه ازش داد اینه که از او خبر داده نمی شود. یعنی فقط یک خبر میشه از احدیت داد، و اینکه از او خبری داده نمی شود. خب اجازه بدید این مرتبه رو، این مطلب رو نگه داریم تا همینجا، که هفته بعدم دوباره اشاره کنیم به این مرتبه واحدیت و احدیت، چون در عرفان خیلی با این مرتبه واحدیت و احدیت کار داریم، با غیب مطلق و مرتبه لا اسم ولا رسم، هیچ اسم و رسمی نداره. مرتبه احدیت هر اسمی بذاری میشه چی؟ برگشت میکنه به واحدیت. حتی همین بطون و غیب و اینها هم از سر زیغ تعبیره، چون بطون در مقابلش چیه؟ ظهوره. بطون در مقابلش ظهوره، غیب در مقابلش شهادته. او اصلا مقابلی نداره، صرف وجود و وجود صرفه. تا حالا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.